بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 193. برای ضرورت وجود انسان کامل، اهل تحقیق برهانی که اقامه کردن مبنی بر اموری بود. اول تصویر معنای ظهور و رؤیت حق سبحانه و تعالی خود را در مظهر. امر ثانی این است که این رؤیت و ظهور ممکن است. امر ثالث این است که این رؤیت و ظهور کمال است. امر رابع این است که این رؤیت و ظهور که کمال عالی و نهایی است، گرچه در مظاهر گوناگون پیدا شده است و جلوه کرده است، اما اون کمال نهایی جز در انسان کامل ظهور نخواهد کرد. اگر ثابت شد که رؤیت و ظهور مفهوم روشنی دارد و ثابت شد که این ممکن است و ثابت شد که این کمال است و ثابت شد که این کمال جز با آفرینش انسان کامل میسر نیست، از جمع این امور یاد شده و مانند آن ضرورت وجود انسان کامل بیان می شود. و بر عارف است که همه این امور را تثبیت کند و اهل نظر در همه این امور خدشه دارد. اما درباره امر اول، درباره خود ظهور و مرآتیت و مانند آن مناقشه می کنند و می گویند اصلا ظهور معنا ندارد که خدای سبحان خود را در آینه ای ببیند و بر فرض امکان و صحت رؤیت مظاهر دیگر هستند که خدای سبحان خود را در اون مظاهر ببیند، و اگر بخواهد خود را در مظاهر دیگر ببیند، عالم این صلاحیت را دارد. نه تنها عالم صلاحیت را دارد، بلکه تنها صالح برای مظهریت جهان کبیر است، و نه تنها او صلاحیت دارد و انسان وجودش ضروری نیست، بلکه ممتنع است که انسان به عنوان مظهر کامل مطرح بشود، زیرا مظهر کامل آن است که همه اسمای حسنا را نشان بدهد و انسان هرگز اون توان را ندارد که کل اسمای حسنا را ارائه بدهد. بنابراین هم در مقام ثبوت اهل نظر نقدی دارند و هم در مقام اثبات. اصل رؤیت محل مناقشه است و اثبات اینکه انسان میتواند مرآت خوبی باشد هم مورد مناقشه است. گذشته از شبهات یاد شده، در اینجا میگویند به اینکه منظور از رؤیت و ظهور چیست. به عنوان صبر و تقسیم از آغاز شروع میکنند. معنای اینکه چیزی در چیزی ظهور کند، خدای سبحان در مظهری ظهور کند، آیا ظاهر عین مظهر است یا غیر مظهر؟ اگر ظاهر عین مظهر است، که در اینجا ظهور و رؤیت و امثال ذلک معنا ندارد، چون فرقی بین ظاهر و مظهر نیست تا مسئله رؤیت و ارائه طرح بشود. و اگر ظاهر غیر از مظهر است، یعنی حق غیر از انسان است، این خدایی که غیر از انسان است یا مطلق الوجود است یا الوجود المتعین به جمیع تعینات است. اون حق یا مطلق وجود است یا وجود متعین به جمیع اسماء و صفات است، چون فرض ندارد که حق وجود متعین به بعض تعینات باشد، زیرا این در مسئله اولای عرفان که وحدت وجود بود ابطال شده است که حق وجود متعین به بعض الاسما نیست. حق اون هستی مطلق است. اگر هستی مطلق شد، یا بی تعین است ای تعین کان، یا با همه تعینات است. دیگر نمی شود که حق اون وجود متعین به بعضی از اسما باشه. در امر اول که ظاهر عین مظهر باشد سخنی نیست چون بطلانش روشن است. در امر ثانی که ظاهر غیر از مظهر باشد اون ظاهر یا مطلق الوجود است یا الوجود المتعین به جمیع تعینات. اگر ظاهر مطلق الوجود بود پس مطلق شی میتواند مظهر این ظاهر باشد، چون مطلق الوجود فی ای موجودن میتواند ظهور کند. پس جمیع اشیا میتوانند مظهر باشند، دیگر نیازی به انسان نیست. و اگر حق مطلق الوجود نیست، اون حقی که ظاهر است مطلق الوجود نیست بلکه الوجود المتعین به جمیع تعینات است، در اینجا با مظهر فرق میکند. ولی اون چه که صالح است که مظهر حقی این چنین باشد اون انسان کبیر است، یعنی مجموعه عالم هستی از عالم معنا و عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت. او صالح است، دیگر نیازی به انسان نیست اولا، و به دو جهت ممتنع است که انسان مظهری این چنین برای ظاهری اون چنان باشد ثانیا. اما اون دو جهت این است که اگر حق وجود متعین به جمیع تعینات است که این گستره عالم میتواند مظهر باشد، در عالم بسیاری از حقایق هست که در انسان نیست، بسیاری از اموری است که قبلا موجود شدن و منقرض شدن و نمونه های اونها در انسان نیست، بسیاری از امورن که همکنون موجودند و بعدن منقرض می شوند و در انسان نیست، بسیاری از اموری در آینده یافت می شوند و بعد از یافت شدن منقرض خواهند شد که در انسان نیست. این سلسله نامحدود که بعضی از اونها موجودند و بعضی از اونها معدوم، هرگز همه در یک شخص به نام انسان جمع نخواهد شد. این یک جهت. جهت دیگر، اگر ما دایره اشکال را تنگ تر کنیم، کاری به جهان وسیع نداشته باشیم، در خود حوزه انسانیت هم انسانهای گوناگونی هستند، کمالات بیشماری دارند که در طول تاریخ آمدند و می آیند و خواهند آمد، که جمع کمالات همه اونها در یک فرد مستحیل است. کمالات خیلی از انبیا را انبیای دیگر ندارد، کمالات خیلی از اولیا را اولیای دیگر ندارد. اگر هر ولی مظهر و مستعد است برای ظهور وصف خاص و تعین مخصوص، پس نمی شود که یک ولی همه تعینات اسمایی را دارا باشد. بنابراین نه تنها انسان نمی تواند جمیع اون چه در جهان خارج هست واجد باشد، بلکه توان اون را هم ندارد اون چه را که دیگر انسان ها دارند او داشته باشد. این چند اشکال. اگر کلی باشد، وجودات دیگر هم کلی و سعی است. این به اندازه خاص خود، این به اندازه خاص خود میتواند کمالات داشته باشد. اگر به مقام تجرد کامل رسید تازه می شود مثل عقل اول. اگر چونچه دارای دو نشعه است، این نشعه مادی او یک نشعه خاصی است که با نشعات مادی دیگران سازگار نیست. نه، هر نبی کمالی دارد، استعداد کمالیابی خاصی دارد، هر ولی هم به شرعی زن می فرماید اهل تحقیق هم برانن که هر پیامبری، هر نبیی تعین از تعینات خاص و اسمی از اسماء مخصوص خدای سبحان را داراست. پس جمع همه اونها در انسان محال خواهد بود. این سخن شاعرانه است که بگوییم لیس من الله به مستبعد ان یجمع العالم فی واحدی، این محال است که یک شی در کل عالم در یک شخص بگنجد، گرچه او قدرتش نامحدود است اما ظرف اون گنجایش را ندارد که کل عالم در یک جا جمع بشود. این خلاصه بعضی از شبهات اهل نظر. در فصل بعد از همه این شبهات یکی پس از دیگری جواب میده. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الا انا نقولو، یعنی درباره اصل رؤیت و ظهور ما سخن داریم. از اینجا روشن می شود که سخن صاحب فسوس و امثال اونها حق بود که گفتن رؤیت لازم است و اگر یک موجودی به ذات خود عالم باشد غیر از آن است که خود را در مرآت ببیند. برای اثبات رؤیت و ظهور اون سخن خوب بود. قال الا انا نقولو این حقیقت الحق و صورته الحقیقیه که بخواهد ظهور کند و به نظر شما گفتید اون حق این بعث این بعاصل ارادی نحو المظهر الکلی، اون حق که بخواهد در مظهر کلی ظهور کند، اون ظاهر یا غیر از مظهر است یا عین مظهر. الا انا نقولو ان حقیقت الحق و صورته الحقیقیه لو کانت نفس حقیقت الانسان و صورتهی لم یبق فرق بین الظاهر و المظهر و المرآت و المرئی. دیگر سخن از ظهور و رؤیت نیست. ولو کانت غیرها، اگر اون حقیقت حق غیر از صورت انسانی باشد. چون فرمودن که خدای سبحان به ذات خود علم داشت، به اسماء و صفات علم داشت، به لوازم اسماء و صفات علم دارد، برای اینکه خود را در مظاهر خارجی هم مشاهده کند جهان شهادت را آفرید از عالم عقول، عالم مثال و عالم طبیعت، و اینها کافی نبودند که مظاهر خدای سبحان باشند، لذا انبعاثن ارادیان نحو المظهر الکلی. پس یک تفاوتی هست به عنوان ظاهر و مظهر. اون مظهر موجود مستقل نیست، مظهر است. اگر تفاوتی بین ظاهر و مظهر نیست، یعنی اون حق عین همین این صورت انسان است، پس اصل مبنا باطل خواهد بود. و اگر اون حق غیر از این مظهر است کما هو الحق، اونگاه باید توضیح بدید که اون حقی که غیر از مظهر است آیا مطلق الوجود است یا الوجود المتعین و به جمیع تعینات است؟ نه یکی اند، یک وجود است، نه یکی اند. اون لطیفه ابن فارس این است که محال است که هیفیه حلتی، نه یکی اند، یکی است. چون انسان بگوید صاحب صورت در صورت مرآتی حلول کرد محال است، با او متحد شد محال است. اگه گفتن حلول و اتحاد محال است، برای اینکه فرض ندارد صاحب صورت تو صورت مرآتی حلول کند. یکی است نه یکی اند. ولو کانت غیرها، اگر اون حقیقت غیر از صورت انسانی می بود از سه حال بیرون نیست. یک حالش که مسلم البطلان است، دو حالش محل بحث است. اگر حق غیر از صورت انسانی بود یا مطلق الوجود است، یا الوجود المتعین به جمیع تعینات است، یا الوجود المتعین به بعض تعینات. اون وجود متعین به بعض تعینات را در مسئله اولا ابطال کردن، میماند مطلق وجود یا الوجود المتعین به جمیع تعینات، یا لا به شرط یا به شرط جمیع الاشیاء، به شرط جمیع تعینات. ولو کانت غیرها فلو کانت نفس حقیقت الوجود المطلق، اگر حق غیر از صورت انسان شد که سه احتمال دارد، احتمال اولش آن است که مطلق الوجود باشد، فلو کانت اون حقیقت حق نفس حقیقت الوجود المطلق یعنی مطلق الوجود، کان غیر الانسان الکامله کل عقل المجرده یسهو ان یکون مجلن و مظهرن لها، اگر اون حقیقت حق مطلق وجود بود، غیر انسان کامل هم میتواند مظهر به میراث باشد، چون هر موجودی بالاخره مظهر اصل الوجود هست. اگر حق مطلق الوجود بود لا به شرط، هر موجودی میتواند او را نشان بده. چرا؟ نه، مطلق الوجود بود، بله، یعنی لا تعین، هیچ تعین ندارد، چون سه فرض دارد: یا هیچ تعین ندارد، یا به جمیع تعینات متعین است، یا به بعضی تعینات متعین. به بعضی تعینات متعین باشد در مسئله اولا که اثبات وحدت شخصی وجود است باطل شد، بی تعین میماند و متعین به جمیع تعینات. فلو کانت اون حقیقت حق نفس حقیقت الوجود المطلق یعنی بی تعین، هر موجودی میتواند مظهر باشد، خواه انسان خواه غیر انسان، مخصوصا موجودات عالی کل عقل الاول. کان غیر الانسان الکامله کل عقل المجرده یسه و ان یکون مجلن و مظهرن لها، برای اون حقیقت پس نیازی به انسان نیست. فرض دوم از این فروض سگانه اخیر: ولو کانت یعنی حقیقت حق هیل وجود المتعین به جمیع هذه التعینات و سایر الاضاف سایر الصفات و الاضافات، اگر حقیقت حق وجود به شرط جمیع الاشیاء است، وجود به شرط جمیع تعینات است، همه تعینات یاد شده و همه صفات و اضافات محتمل. ولو کانت یعنی حقیقت الحق هیل وجود المتعین به جمیع هذه التعینات و سایر صفات و اضافات لصح ان یکون مظهرها یعنی مظهر حقیقت حق مجموع العالم کبیر. اون امر سوم را در خلال ابطال میکنن، میگوین دیگر فرض ندارد که حقیقت حق وجود متعین به بعض تعینات باشد، چون میشود محدود و مقید. اونجا سه مطلب را الان باید بیان کنن: یکی صلاحیت عالم برای مظهریت، یکی عدم صلاحیت انسان کامل برای مظهریت، و اون عدم صلاحیت رو با دو راه ذکر میکنن. الان سه مطلب رو بیان میکنن: یکی اینکه عالم کبیر برای مظهریت وجود متعین به جمیع تعینات صالح است اولا، و انسان صالح نیست لوجهین، الوجه الاول و الوجه الثانی، که جمعا میشه سه مطلب. فَإِنَّ این فعل ناظر است به مطلب اول، برای تصحیح مظهر بودن عالم کبیر. چرا عالم کبیر مظهر است؟ برای اینکه عالم کبیر کثرت بحته نیست. شما برانید که نفس کلی عالم را اداره می کند و شما برانید که عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت بدنه یک واقعیتن و شما برانید که اینها، این گستره عالم طبیعت به یک جا متکی است، یک موضوع است و یک هیئت اجتماعی که عالم کبیر را یک عالم کرده است و میگویید یک فروغ است. شما عالم را واحد میدانید. فئن مجموع اجزاء العالم الکبیر، که الواحد بالموضوع، چون ها تعیناتی هستن عارض حق سبحانه، که من و تو عارض ذات وجودیم، موضوعشون حق سبحانه و تعالی است، اینها تعینات اون حق، پس موضوع یکیست. فئن مجموع اجزاء العالم الکبیر الواحد بالموضوع و بالهیئت سوریت الاجتماعیه، این هیئت اجتماعیشون که روابطی بین عالم مثال و عالم عقل و عالم طبیعت برقرار است، فئن مجموع اجزاء العالم الکبیر مثل مجموع الانسان. چطور اگر کسی از شما بپرسد انسان که واحد حقیقی نیست تا مظهر اون واحد حقیقی باشد، جواب میدهید که انسان بین عقلش و خیالش و حسش و بدنش یه پیوند طبیعی است، انسان یک واحد واقعی است، ما هم میگوییم عالم یک واحد واقعی است. فئن مجموع اجزاء العالم الکبیر الواحد بالموضوع و بالهیئت صورت الاجتماعیه مثل مجموع الانسان، که المتعلف، این انسان متعلف است، المتعلف من النفس المجردت و القوت العاقلت و الحاست و البدن المادی الانسانی. این انسان از یک نفس که دارای سه مرتبه است و از یک بدن تألیف شده است، پس یک واحد واقعی است. همونطوری که انسان که دارای عقل و وهم و خیال و حس و بدن است یک واحد واقعی است، عالم کبیر هم که دارای بخش عقول و بخش مثال و بخش طبیعت است یک واحد واقعی است. و اگر شما توانستید بگویید انسان چون واحد است میتواند مظهر خدای سبحان باشد، ما هم میگوییم عالم کبیر چون واحد است میتواند مظهر باشد. فلو صح ان یقال ان هاهنا وحدتا حقیقیتا و صورتا طبیعیتا نوعیتا، اگر برای شما رواست که بگویید انسان یک وحدت حقیقی دارد، یک صورت طبیعی دارد، یک نوع معین است، ترکیبش سنایی نیست، ترکیبش اعتباری نیست، تا وحدت اعتباری و سنایی داشته باشد، بلکه یک واحد واقعی است، فلو صح ان یقال ان هاهنا، یعنی درباره انسان، وحدتا حقیقیتا و صورتا طبیعیتا نوعیه، لصح ان یقال ان هناک ایزن وحدتا حقیقیتا و صورتا طبیعیتا نوعیتا، که این صورت طبیعی هی المدبرت المتصرفت الموحدت لجمیع اجزائه المدرکت لها جمیعا الا ما تقولون به. شما نظرتون درباره عالم کبیر این است که نفس کلی به معنای سعی مدیر و مدبر و مدرک و محرک کل بدنه عالم است. شما میگویید در جهان خارج یک وحدت حقیقی به صورت طبیعی است که هیل مدبرتو، یعنی همون صورت طبیعی برای کل عالم، المتصرفتو، الموحدتو، این واحد حقیقی کسرت بدن عالم را توحید میکند، یعنی یکی میکند، الموحدتو لجمیع اجزاء عالم، المدرکتو لها، یعنی لجمیع اجزای عالم جمیعا، علامات قولون به شما. نظرتون آن است که برای کل عالم یک نفسی است، یا به تعبیر دیگر مدبری است از مدبرات الهی. همونطوری که نفس انسانی همه اجزای گسترده انسان را زیر پوشش میگیرد، موحد انسان است، انسان را یکی میکند، انسان میشود یک موجود واقعی، اون نفس کلی که مدیر و مدبر این عالم است و جزء مدبرات امر اله است، باعث توحد عالم است که عالم می شود موجود واحد حقیقی. پس از این جهت محصوری ندارد، الا ما تقولون به. پس این امر اول، امر اول این شد که عالم می تواند مظهر خدایی باشد که خدا وجود متعین به جمیع تعینات است. مونده دو مطلب دیگر، اون دو مطلب همون دو دلیل است بر اینکه انسان صالح برای مراتیت نیست. الا ان من جمله اجزاء العالم انواعا غیر متناهیت که وجد بعضها فی الازمنه الماضیه سم من غرزه بالکلیه، عالم مجموعه است از گذشته معدوم و موجودات فعلی و معدومات آینده. چگونه انسان بتواند مظهر خدایی باشد که خدا همه این تعینات و اسما و نسب اضافات را داراست؟ اون تعینات از بین رفته، تعیناتی که بعداً از می آید و از بین می رود. چگونه یک انسان پیدا بشود که همه معدوم و موجود را یک جا داشته باشد؟ الا ان من جمله اجزاء العالم انواعا غیر متناهیت وجد بعضها فی الازمنه الماضیه ثم انقرض بالکلیه، این یک، و وجد بعضها فی الازمنه الحاضره، بعضی از اون اجزا و تعینات همکنون موجودن ولی طولی نمی کشد که در آینده نزدیک یا دور منقرض خواهند شد. ثم انها تنقرض بالکلیت فی الازمنه المستقبله و یوجد البعض الباقی منها فی الازمنه الاتیه ما انه لم یوجد فی الازمنه الماضیه و الحاضره. بعضی از امور و تعینات در آینده یافت می شوند که در گذشته معدوم بودن و در حال معدومن، بعدها یافت می شوند و بعد از یافت شدن هم از بین می روند. لکنه انما یسیر و منغرزن بعد زمانین بالکلیه، اون چه هم که آمد محکوم به زوال است. نه تنها کل نفس زائقت الموت، بلکه کل تعینن و کل موجود فی العالم کذا است. این دلیل اول که انسان صالح نیست که همه تعینات را جمع کند، زیرا نمیتواند واجد تعیناتی معدوم شده و یافت نشده باشد. دلیل دیگر بر عدم صلاحیت انسان این است که ما حوزه اشکال را تنگتر میکنیم. در خود حیطه انسانیت کمالات بیشمار است که در یک جا جمعش میسر نیست. ثم ان جمیع الکمالات الممکنه لنوع الانسان این لا یمکن حصولها لشخص واحد من الاشخاص الکاملین من ذلک النوع المختلفین به حسب الاستعدادات غیر المتناهیت موجودت فی الازمنت غیر المحدوده. مسئله انسان این چنین نیست که گذشته محدود و آینده معین داشته باشد. انسان‌های آمدن، انسان‌های خواهند بود، هر کدام در حیطه خاص استعداد کمالیابی معین دارد، هر مستعدی به کمال خاص خود راه می‌یابد، همه کمالات که در یک فرد نمی‌گنجد. این سخن شاعرانه خوب است که بگوییم می‌شود عالم در یک فرد بگنجد. بعد جواب می‌دهند که اون چرا که شما می‌پندارید شاعرانه است و اون چرا که ما می‌بینیم عارفانه است که لیس من الله و مستنکرین، می‌شود در یک فرد بگنجد. اون یک نفر اشکالشون این است که این یک نفر یه استعداد مخصوص دارد و افراد دیگر استعدادهای مخصوصی دیگر دارند. تا به جواب این اشکالات برسیم. بنابراین چون خود انسان دارای افراد نامحدود است، فلا یمکنو ان یجعل فرد منهم، از این انسان‌ها، من المظاهر تامت کامله به نسبت الى صورت تلک الحقیقه، یعنی صورت حقیقت حق سبحانه و تعالی. فلا یمکنو ان یجعل فرد منهم، لا یمکنو ان یجعل من المظاهر تامت کامله و کیف لا، نمونش آن است که فإن الکمال الذی یکون لخاتم الانبیاء علیهم السلام لا یمکن حصوله لنبی آخر، چه اینکه والکمال الذی لخاتم الاولیاء علیهم السلام عندهم لا یمکن حصوله لولی آخر من الاولیاء. این بار منو اقول هذه اشاره الى ابطال القول بالمرآتیه و ظاهریه و المظهریه مطلقا، اصلا ظهور را سلب میکنن که ظهور دارد یعنی چه؟ خداست به عالم رو خلق کرد. خدا ظهور کرد یعنی چه؟ تجلی کرد یعنی چه؟ خداست عالم آفرید، انسان آفرید، خلق السماوات و الارض. غیر از خلقت و آفرینش چیزی به نام ظهور و رؤیت، این سخن ناسواب است. این اشکال بعدی است دیگه، چون چند امر تصویر شد. یکی این که شما ظهور را اولا تصویر کنید، ظهور یعنی چه؟ ما در مرحله اول میگویم ظهور ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه این اگر این ظاهر غیر از مظهر نباشد، ظهور معنی ندارد. اگر چنانچه غیر از او باشد، سخن از انسان نیست. در باره خصوص این مسئله اولا که مرآتیت و ظهور را رأساً نفی میکنند، در این فصل بالقول اجمال میگذرند. در مسائل بعدی اصلا ظهور را بالکل نفی میکنند. میفهمیم که ممکن نیست چیزی به عنوان مرآتیت ظهور بکند. صفحه 198 اونجا در وسط صفحه این است: اقول هذه تتمة الإيراد المبتل للمرآتیت والمظهریت مطلقا، اصلا سخن از مرآتیت و مظهریت معنی ندارد. خداست که عالم رو خلق کرده است، انسان رو خلق کرده است. ظهور کرد یعنی چه؟ مرآت خدا هستن یعنی چه؟
اشکالات سبته گذاشتیم.
حالا اینجا در باره این که خود را میخواهد ببیند، چون خود را میخواهد در مرآت ببیند، اونجا مطلق بود. اینجا در خصوص این که خود را در مظهر ببیند یعنی چه؟ اینجا راجع به این است، چون باید علت غایی باشد برای انبعاث خودش. چون سخن این است که فنبعث انبعاثن ارادیان، برای اینکه خود را ببینه. هازا اشارتون الى ابطال القول بالمرآتیت و الظاهریت و المظهریت مطلقا. منتها این تلیعه اشکال را در این فصل ذکر میکنن، تتمه اشکال را در فصل بعد. و این جدایی شعرهای قال عقول باعث میشود که مطلب از دیگه گسیخته نشون میدن، ولی اگر مزجی بود این چنین نبود. یا اصل رساله که انسان نگاه میکند میبیند به این که اون چه که در این کتاب ما بعد از 10 صفحه میبینیم اونجا بعد از 2 خط هست یا بعد از 10 سطر هست، کنار هم هست. و بیان ذلک ان صلاحیت مرآتیت الانسان الکامل بل مرآتیت شیء من الموجودات به خصوصه، خواه انسان خواه غیر انسان، مرآت باشد للحقیقت الحق غیر متصورت به وجه من الوجود، فرض ندارد. اگر هم فرض داشته باشد مجموعه عالم که انسان کبیر است مظهر خواهد بود، دیگر سخن از انسان کامل به میون نخواهد آمد. این صلاحیت مرآتیت الانسان کامل بل مرآتیت و شیء من الموجودات به خصوصهی للحقیقت الحق غیر متصورت به وجه من الوجود، فانه لو امکن ان یکون هاهنا یا هنا که شیء یصلح للمرآتیه، اگر ما اصل ظهور را بپذیریم کان العالم الکبیر هو ذلک الشیء، او میتواند مظهر باشد. و این هم روشن خواهد شد که صالح نیست و هو ایزن لا یصلح لها، خود عالم هم برای مرآتیت صالح نیست. اون اشکال اینه که اگر چنون که ظهور ممکن باشد انسان نمیتواند مظهر باشد. و اما این سخن اولش رو این است که اصلا ظهور معنی ندارد. اگر ظهور معنی داشته باشد عالم میتواند مظهر باشد، ولی عالم هم نمیتواند مظهر باشد. و ذلک چرا؟ لأن حقیقت الحق و صورته الحقیقیه، این لا یخلو، این که ظاهر هست، این لا یخلو من ان یکونه نفس الحقیقت الانسانیه او غیره، این حق که بخواهد ظهور کند یا عین انسان است یا غیر انسان. و ثانی، اگر غیر انسان بود منحصرون فی القسمین، 2 قسم است، این حقی که ظاهر است در انسان یا مطلق الوجود است یا الوجود المتعین و به جمیع تعینات است. قسم سوم فرض صحیح ندارد که اون حق وجود متعین به بعض تعینات باشد. و ثانی منحصرون فی القسمین از لا یخلو من ان یکونه یه این حقیقت حق یا حقیقت الوجود المطلق است، یک احتمال، اول وجود المغید المتعین به جمیع تعینات است، این 2 احتمال، یا لا به شرط، یا به شرط جمیع تعینات. به شرط بعض تعینات فرض صحیح ندارد. چرا؟ ضرورت ان المغید به تعین خاص من مطلق تعینات مقابل لتعینات قد ابتله الدلائل السالفه بالوجوه المبینه المذکوره، اگر حق وجود متعین به تعین خاص باشد می شود وجود مقید و محدود، و وجود مقید و محدود می شود طبیعت ملزومه، و این وجود مقید و محدود را با ادله قبلی ابطال کرده و اون می تواند واجب باشد. و ثانی منحصرون فی القسمین از لا یخلو، بنابر اینکه غیر از حق غیر از انسان باشد ظاهر، یعنی حقیقت حق غیر از انسان باشد، سه احتمال هست، یک احتمالش محال، دو احتمالش ممکن. از لا یخلو من ان یکونه این حقیقت الحق یا حقیقت الوجود المطلق است، یعنی مطلق الوجود لا بشرط. یک، اول وجود المقید المتعین به جمیع تعینات، یعنی به شرط جمیع تعینات. این دو. اما قسم سوم که وجود متعین به تعین خاص باشد چون محدودیت و تناهی را در بر دارد، این با ادله قبلی در مسئله اولا ثابت شد که حق نیست، واجب نیست. ضرورت ان المقید به تعین خاص من مطلق تعینات مقابل لتعینات، این قد ابتله الدلائل السالفه بالوجوه المبینه المذکوره. پس دو امر بیشتر نمود. فلو کان الاول، یعنی در بین این امور سگانه دو امر مونده. اون امر اولم که حق عین انسان باشد می شود سه امر، اونگاه درباره این امور باید بحث کنم. فلو کان الاول، یعنی اول از تردید ها و تقسیم ها، یعنی الحقیقت الحقه نفس و حقیقت الانسان باشه، اینجا ظهور و مرآتیت ممتنع است. فامتناعه، یعنی امتناع ظهور ظاهر. ضرورت انه لم یبق حین اذن فرق بین الظاهر و المظهر و المرآت و المرئی و ذلک بین الاستحاله. اگر اون حقیقت حق عین انسان باشد، دیگر فرض ندارد که یکی ظاهر و دیگری مظهر، یکی مرآت و دیگری مرئی. ولو کان ثانی، یعنی حق غیر انسان باشد، و هوه ان تکون تلک الحقیقتو هی حقیقت الوجود المطلق، یعنی مطلق وجود و لا به شرط حق سبحانه باشد. در اینجا کل موجودین میتواند مظهر او باشد. فانه یلزم حین اذن ان یکون سایر و افراد الموجودات لها صلاحیت المرآتیه. چرا؟ چون الوجود المطلق که لا به شرط است، جمیع تعینات که ماخوذ نیست، کل موجودین میتواند مظهر او باشد، چون که جمیع تعینات را اخذ نکرده که در او ماخوذ نشده. فیکون غیر الانسان کامل لهو هذه الصلاحیه، غیر از انسان کامل، از موجودات دیگر و افراد عادی هر چه شد میتوانن مظهر اون وجود مطلق باشن. سیم العقل المجردی که سخنش تا کنون چند بار به بیان آمد که او هم میتواند مظهر باشه. الذی هو اقرب رتبتا و اقدم صلاحیتا و ادومها، یعنی ادوم این موجودات است. فلا اختصاص للانسان به هذه الصلاحیه، که انسان صالح باشد برای مظهریت و دیگر موجودات صالح نباشند. بل ولا شیء من الموجودات، نه تنها به اختصاص به انسان ندارد، اختصاص به عقل هم ندارد. هر موجودی میتواند مظهر باشد برای خدایی که مطلق هستی است. و اما ثالث، که خدا حق سبحانه وجود متعین به جمیع تعینات باشد. و هو ان تکون تلک الحقیقتو هو الوجود المتعین به جمیع تعینات و سایر صفات و اضافات. در اینجا تنها چیزی که میتواند مظهر باشد عالم کبیر است. فلانه حین اذن یلزم ان لا یصلح لمظهریتها، مظهریت حقیقت این چنین، الا مجموع العالم الکبیر به جمیع اجزایی. بنابراین هم باید قسمت اثباتی قضیه را مستدل کنند که عالم کبیر صالح است، هم بعد سلبی قضیه را تثبیت کنند که انسان صالح نیست. وجود متعین به جمیع تعینات، بله دیگه، الان بحث رو این است.
خب یعنی
چون الان فرض در این است که او به جمعی تعینات ظهور میکنند که همه تعینات میکنند. فین له ایزن صورتن، چرا عالم صالح است؟ برای اینکه عالم یک موجود واحد است، وحدتش را شما میپذیرید که نفس کل تنظیم به تضمین میکنند. فین له، یعنی برای عالم کبیر ایزن، صورتن وحدانیه، لأن مجموع اجزاء العالم الكبير الواحد بالموضوع که حق سبحانه است، اینا تعینات اون حقن. و بل هیئت سوریت الاجتماعیه، چون نظم خاصی بین این عوالم عروب و مثال و طبیعت حاکم است، پس جمعاً یه هیئت اجتماعی دارن. لأن مجموع اجزاء العالم الكبير، که این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، واحد است. چرا؟ بلکه الواحد بالموضوع و بالهیئت سوریت الاجتماعیه، این مثل و مجموع الانسان است که این انسان المتعلف من النفس المجردت والقوت العاقلت والحاست والبدن المادی الانسانی. شما گستره انسان را هم که بررسی میکنید، میبینید یک سمتش عقل است، یک سمتش دست و پا. این دست و پا و بدن مادی است، اون عقل مجرد است و این واحد یک واحد حقیقی است، انسان یک واحد حقیقی است. فلو صح ان یقال ان ها هنا وحدتا حقیقیتا و صورتا طبیعیتا نوعیتا، اگر درباره انسان بتوانید بگویید یک واحد است، لصح ان یقال ان هناک ایزن ای فی العالم الکبیره وحدتا حقیقیتا و صورتا طبیعیتا نوعیتا. صحیح هست که بگوییم عالم یک واحد است، چه این که مبنای شما هم این است، چون شما هم میگویید یک مدبر از مدبرات الهی کل عالم را اداره میکنند، که هیل مدبرتل متصرفتل موحدتو الموحدتو لجمیع اجزائه المدرکتو لها جمیعن ای کلیاتها و جزئیاتها علاما تقولون به. چون این به جدال احسن تنظیم شده است، یعنی شما برانید، شما عرفا برانید که عالم یک نفس دارد و یک مدبر کل دارد و مجموعی عالم یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. بعض از عبارت ها گفتن زائد است، حالا نه مهم نیست که معطل نشیم. علاما تقولون به، چرا؟ چرا علاما تقولون به گفت در متن؟ فانه خلاف و مذهب سائل، مستشکل که برای عالم وحدتی قائل نیست. شما اهل تحقیق برای عالم یک وحدت قائلید، میگوید یک مدبر الهی کل عالم را اداره میکند، به عالم وحدت میدهید. الا ای حال، نفس دارد یا ندارد؟
نفس داره، این نفس موحد قباست. خب این مذهب سائل هست،
هر جا که نفس هست موحد قوا هست، البته دیگه همه میپذیرند دیگه، اختصاص مگر غیر از سائل نمیپذیرد
نسبت به عالم کبیر تنظیم.
بسیار خوب، مگر غیر از سائل نمیپذیرد که نفس موحد قواست. خب پس یه چیزی رو باید گفت که مخصوص سائل هست، و اون همان است که شما عالم را واحد میدانید. بله دیگه، بود بله. معنه این دلیل دیگه، دو دلیل برای اینکه انسان صالح نیست. معنه من جملت اجزاء العالم انواعا غیر متناهیت، که وجد بعضها فل از منت الماضیه ثم من غرز بالکلیه کل حوادث الماضیه، کل حوادث الماضیه، و وجد بعضها فی الازمنت الحاضره، و اون چه که همکنون موجودن ثم انها تنغرزو بالکلیت فی الازمنت المستقبله، کل حوادث المقارنه لحاظ زمان، حوادثی که همکنون موجودن اینها در آینده نزدیک یا دور منقرض خواهند شد. و یوجد البعض الباقی منها، بعض باقی از این اشیا و از این حوادث یافت می شوند در ازمنه آتیه، اونها هم طولی نمی کشد که از بین می روند. ما انهو لم یوجد فی الازمنت الماضیت والحاضره، اون چه که در آینده یافت می شوند الان معدوم هن، گذشته هم معدوم بودن، نه در گذشته موجود بودن نه هم اکنون موجودن. لکنهو انما یسیر و منقرضن بعد زمانن بالکلیه، اونها هم که در گذشته معدوم بودن الان هم معدومن، در آینده یافت می شوند اونها هم ملحوق به زوالن، اونها هم از بین خواهند رفت. کل امور المقارنت للازمنت المستقبله، مثل حوادثی که آینده یافت می شوند، این حوادثی که آینده یافت می شوند در گذشته معدوم بودن الان هم معدومن، آینده که یافت شدن دوامی ندارن، اونها هم محکوم به انقراض هستند. هازا ما ان جمیع الکمالات الممکنه، پس اینها همه در یک انسان جمع نمی شود، اینها همه تعینات الهی هستند. اگر حوصله اشکال را تنگتر کنیم، در خود انسان هم بخوام اشکال کنیم، انسان افرادی بیشماری داشت و دارد و خواهد داشت که همه کمالات اونها در یک فرد نمی گنجد. مع ان جمیع الکمالات الممکنه لنوع الانسان لا يمكن حصولها لشخص واحد من الاشخاص الكاملين من ذلك النوع، یعنی نوع انسان، لان افراد ذلك النوع یعنی افراد انسانی مختلفون به حسب الاستعدادات الموجوده في الازمنه غير المحدوده. و اگر چون که همه اونها یک جا جمع بشود، لازمش است که امور نامتناهی یک جا جمع بشود. فلو حصل لواحد منها از این افراد جمیع و کمالات نو، یلزم و ان یکون ذالکه، یعنی اون فرد شاخص، حاصرن لما لایتناها، امور نامتناهی رو در خود منحصر کند، در حالی که امور نامتناهی منحصر نخواهد شد، محصور نخواهد شد در یک جا. و ذالک محالون و اذا کان الامر على هذا الفوج، پس فلا يمكن ان يجعل فرد منهم، یعنی فردی از انسانها، اینها را من المظاهر تام قرار بدیم. فتحصل که از مرعاتیت وجهی ندارد، اولا اگر باشد عالم کبیر صالح است، ثانیا و انسان صالح نیست، دلیل اوله و دلیل ثانی. اونگاه به تشریح بعضی عبارتهای معتی میپردازن، میفهمون فقوله فلا یمکن، این جواب و شرط المذکور است. یعنی چی؟ ای لو صح ان تکون الوحدت الحقیقیتو مدرکتن و متصرفتن فی العالم الكبیر المشتمل على الاجزاء الغير المتناهيه المستدعي كل منها للكمالات الغير المتناهيه لاستحال ان يجعل فرد من افراد تلك الاجزاء من المظاهر التامه الشامله الكامله بالنسبه الى صوره تلك الحقيقه الساريه في العالم الكبير بجميع اجزائه وكمالاته وكيف لا يستحيل ذلك وانتم ذاهبون الى ان الكمالات المخصوصه لخاتم الانبياء عليهم السلام لا يمكن حصولها لنبي اخر والكمال الذي لخاتم الاولياء عليهم السلام ايضا لا يمكن حصوله لولي اخر من الاولياء فكيف يمكن ان يكون واحد من افراد الانسان الذي هو احد اجزاء العالم الكبير مشتملا على جميع افراده وكمالاته الا تقدیر ان لا یمکن حصول و کمالات واحدن من تلک الاجزاء للآخر. این را که مرحوم آیه آمیز هاشم می فرمان زیاده است، برای اینکه تقریبا مطلبش گذشت و بازگشتش به این دوتا اشکال است. عالم اجزای معدوم موجودی دارد که جمع اونها در یک فرد ممکن نیست. خود انسان ها دارای افرادی هستند که هر کدام کمال خاص دارد و جمع کمالات همه انسان در اولین و آخرین در یک فرد معین ممکن نیست. بنابراین اگر حق اون مطلق وجود است که لا به شرط است، کل شی میتواند مظهر باشد، این رو شما نمیپذیرید. شما ضرورت انسان کامل رو تثبیت کردید. و اگر حق وجود متعین به جمیع تعینات است، تنها مظهر عالم کبیر خواهد بود. و انسان به دو دلیل نمیتواند مظهر باشد، برای اینکه هم بسیار از کمالات عالم کبیر رو ندارد، هم بسیار از کمالات داخلی خود را ندارد، زیرا کمالات بعضی انبیا در انبیا دیگر نیست. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کمالات همه اولیا در یک فرد نمی گنجد. این دیگه ظاهرا همونطوری که گفتن خیلی لازم نبود این ذیل. والحمدلله رب العالمین.